بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم، بررسی حقیقت و چیستی علم بود. ابتدا از نظر لغت تعابیری، برخی از تعاریف یا تعابیری که درباره علم گفته شده بود را عرض کردیم و به این نکته دست یافتیم که علم در تعریف هایی که براش شده است به دو جنبه نظر شده. یکی اون چه که مربوط به عالم است، نفس عالم، که از آن تعبیر میکنن به یقین، که یک حالت خاصی است برای انسان و نفس عالم. یکی هم ناظر است به اون چه که معلوم واقع می شود، یعنی متعلق علم، که لفظ ادراک، کلمه ادراک به این جنبه نظر داره، یعنی وصول لحوق و وصول به اون چه که معلوم هست یا متعلق علمه. این نکته اول. بله، هر هست عرض میکنم، یعنی جنبه این صفتی است که به اون جنبه لحوق و وصول به شیء معلوم نظر داره. صفت عالم هست البته اینطوره، ولی اون نگاه را داره، اینکه میگوید ادراکه. ادراک به چه چیز؟ ادراک یعنی لحوق، یعنی وصول. وقتی کلمه لحوق ما این لفظ رو به کار ببریم، لحقه، وصله، اگر این لفظ لحوق و وصول رو به کار ببریم، مسلماً اون چیزی که به ذهن آدم میرسه ما یلحق به و یوصل به هم هست. البته یه لاحقی داره مسلماً که یلحق. مثلا قوم فرعون میخواستن قوم موسی علیه السلام را در واقع به اونا دسترسی پیدا کنن. انا لمدرکونه. بله، مدرک هست. نه همینطوره دیگه، مدرکی داریم، ادراک داریم، مدرکی داریم. نظر به اون جنبه داره، نه اینکه خواستن، نه خواستم بگم به این طرف توجه ند. نه، تو این تعابیر چنین چیزی نیست. اینا که چند تا تعریف که خدمتتون عرض کردیم، بله، یا گفت یا ادراک یا اعتقاد یا همون یقین. خب این نکته بود که الان عرض کردم. نکته دوم این بود که گفتن گاهی به لحاظ اون حالت نفسانی عالم به ظن قوی، به مرز یقین نرسیده اما به ظن قوی و در نهایت قوت علم اطلاق می شود، که این بیان را از کلام صدر المتعلین هم عرض کردیم، آدرسش رو دادیم، که فرمودن بین حالت شک و حالت یقین که جزمه و قطعه یک درجاتی هست که عالی ترین و قوی ترین درجه آن که ما قبل قطعه، ما قبل یقین به آن هم علم گفته میشه. و فرمودن که اون آیه شریفه و الذین قال الذین یظنون انهم ملاقو ربهم در سوره مبارکه بقره، مفسرین گفتن یظنون ای یعلمون، که مراد همون حالت اطمینان قوی هست، یعنی اطمینان بالا. سوالی که در اینجا به ذهن انسان میرسه اینه که یعنی چی این که گفته میشود ظن قوی؟ یعنی آیا احتمال خلاف برای انسان متصور و مورد التفات هست، یا اصلا احتمال خلاف کلن منتفی می شود؟ کدومی که از این هاست؟ آیا احتمال خلاف اونچه که تصدیقی کرده اعتقاد داره اصلا نیست، یعنی منتفیه؟ اگر اینطور باشه میشه جزم، چون در حالت جزم احتمال خلاف مخالف وجود نداره کلن، یعنی به صفر میرسه. یا این که نه، احتمال خلاف وجود داره، اما این احتمال خلاف که وجود داره آیا عند العموم است یا عند الخواصه؟ یعنی این در حقیقت اعتقادی است که اگر به خواص بدهیم اونها به یقین نمیرسن، یعنی احتمال خلاف میدهن، اما وقتی به عموم داده میشه متعارف مردم اونها به یقین میرسن که نه، اون چیزی را که عند العموم یقین است عند الخواص ظن قوی است. این شاخصش که میگن که از ظن المتناهی فی القوه، یعنی عند الخواص اینجوره، خود خواصن که ظن را درجه بندی میکنن و یک درجه اش در نهایت شدت در دارعالی ترین مرحله قوت یا عموم مردم مراده. خب به نظر میاد که از نظر خواص این روشنه، پاسخش روشنه که اونها به جزم و به یقین نمیرسن، لذا به این ظن گفته میشه. اما عموم مردم چی؟ آیا واقعا عموم مردم در خبر متواتر، مثلا بخوایم مثال بزنیم مصداقی بحث بکنیم، خبر متواتر میگوین یفید الیقینه، دیگه از یقینیات میدونن. کن کاش که میشود گفته میشود که نه، در تواتر احتمال خلاف به مرز صفر، به مرحله صفر نمیرسه. اینکه تعداد معتنابهی از انسانهای در جاهای مختلف با مذاهب مختلف شرایط گوناگون یک مطلبی را نقل میکنند، احتمال این که اینا سهو نکرده باشند به صفر نمیرسه. بله احتمال خیلی ضعیفی است که این احتمال ضعیف بهش اعتنا نمی‌شود. پس اگر میگن متواترات مفید یقینه، آیا مفید یقین است عند الخواص؟ که اینجور نیست، یعنی خواص معمولا اون احتمال مقابل را نمیتونن کنار بگذارن و هر وقت اونها احتمال خلاف را کنار بگذارن به یقین میرسن. یقین منطقی که گفتیم مرکب است از دو تا تصدیق. پس این که گفته می شود که متواترات مفید یقین هست، وقتی درسته این حرف که به لحاظ عقل متعارف و عقل فطری و عقل عمومی باشه، اما می شود این را سرش را به اصطلاح به یک بالینی بگذاریم، چون در منطق حالا مشکل هم اینجاست که در منطق امثال ابن سینا وقتی که یقین را و یقینیات را بیان می کنن میگن شش تاست. ما اولیات و فطریات و محسوسات و همیشه است که بعد متواترات و حسیات و تجربیات، اینجور میگن دیگه. خب این ظاهرش این است که این یقینی بودن متواترات از نظر خود این آقایون هست، یعنی اینایی که حالا ارباب منطق و فلسفه و اینا هستن، ولی بعدا میبینیم که حالا یا اونا توجه نداشتن، بعد بعدی ها اومدن توجه کردن، میگن نه متواترات به اون یقینی که در اولیات ما میرسیم نمیرسه. اولیات درسته، یا مشاهدات به علم حضوری به خصوص اگه باشه، مشاهدات به حس باطن اگه باشه درسته، اما در مثل متواترات یا حدسیات چطور ما میتوانیم به اون یقین برسیم؟ یعنی یقینی که احتمال خیر را مطلقا رد کنیم. حالا من عرضم این است که این اگر بر این اینجوری تعریف بکنیم با این نگاه که بگوییم عند المتعارف من الناس من العقلا، یعنی عقل متعارف، عقل عمومی، عقل فطری، اینها میرسن به یک حالت نفسانی که احتمال خلاف نمیدهند اینها، یعنی التفات ندارن، خودشون التفات ندارن، یعنی به محض این که این خبر متواتر مثلا یک شهری هست در فلانجا، کشوری هست در فلانجا، اونقدر گفته میشه اصلا دیگه احتمال خلاف نمیدن که این دروغ باشه، یعنی یقین میکنن. حالا اگر یک کسی بیاد بنشینه با اینای صحبت کنه، یعنی در مرحله اول این خودشون اگر به حال خودشون گذاشته بشن اصلا احتمال خلاف نمیدن، آیا نمیشود با اینها آدم کلنجار بزنه هی اما و اگر بکنه، یه جوری این اعتقادشون رو سست کنه که التفات کنن یا نه. من عرضم این است که چرا میشود؟ به نظرم این طوری اگر مرحله بندی کنیم این درست میشه. پس اندل خواص از اول التفات هست، اونا اصلا التفات دارند به این که این به صرف نرسیده، توجه دارند. اندل عموم متعارف ناس التفات ندارند، یعنی در بادی امر جزم دارند، مثل همون جزمی که یقین بالمعنى الاخذ حاصل میشه، مثل اولیات. یعنی عندهم لا فرق بین المتواترات و الاولیات، یه چنین حالتی دارند. خب فرقش این است که در مثل اولیات نمیشود با کلنجار رفتن و اما و اگر و اینها اون باور را ضعیفش کرد که آدم دچار یه نوع شک بشه، احتمال خلاف بشه. اینجا میشود، دقت میکنه. حالا اگر آمدیم هی با صحبت کردیم بگیم آقا مگه اینا معصومن، مگه چند، مگه فلانن، احتمال نداره سهو کرده باشن، خب یه خوردی به فکر فرو میره. همین که به فکر فرو رفت معنیش این است که به اون احتمال خلاف التفات پیدا کرد، دقت میکنه. منتها مرحله سوم حالا پیدا میشه. پس مرحله اول التفات ندارند به احتمال خلاف، در مرحله دوم با این سوال ها و صحبت ها و اینا التفات پیدا می کنند. ولی حالا آیا اعتنا هم می کنند به این احتمال خلاف یا نه؟ التفات پیدا کردن ها، اما میگن بابا ول کن، اهمیت نمیدن، دقت می کنید. اینا میگیم لا یعتنون بهی. من به نظرم میاد که این حلقه یا لا یلتفتون رو هم باید بگیم تا درست بشه. نوعا میگن که اینا اعتنا نمی کنن. من به نظرم میاد که نه، در مرحله اول اصلا التفات ندارند، التفات به خلافش ندارند. میشود این التفات را درشون ایجاد کرد، در نفسشون وقتی التفات پیدا کردن اعتنا ندارن، عملا ها کن لم یکن میگیرن، یعنی وجود این احتمال و نبودش در مقام التزام، در مقام التزام اعتقادی ها، این که میگیم لا یعتنون یعنی به لحاظ هم عقیده هم عمل اعتنا نمی کنن، کن لم یکن میگیرن. این وضعیت، این چیزاییست که ما بهش میگیم اطمینان عقلایی. این که میگن تو معنینه ی عقلایی بیاره، یک سکون و نفس عموم بیاره، معنیش اینه. و این الله از داره شرعی اعتبار داره. وقتی به اینجا میرسه این مرحله از باور و اعتقاد که یک تومعنینه ی عقلایی است که التفات ندارد به اون احتمال، مثل اون برهان احتمالات حساب ریاضیات بود تو اون بحث برهان نظم، اگه یاد دوستانی که تشریف داشتن یا مفصل بحث کردیم که آیا برهان نظم را ما بر اساس قانون احتمالات تقریر کنیم، این یه نتیجه داره. بر اساس قانون سنخیت تقریر کنیم، یه نتیجه داره. اون مفصل اینو بحث کرد. این که معمولا برهان نظم را بر اساس حساب احتمالات که حساب قانون ریاضی است تقریر میکنن، اگه یادتون باشه به صفر نمیرسه اون احتمال خلاف در نظر عقل ریاضی. این که این نظم موجود در عالم طبیعت محصول علت فاقد اختیار و فاقد شعور باشه، از نظر حساب احتمالات بخوای بحث بکنی به صفر نمیرسه. منتها یک احتمال خلافی است که اندل عموم اصلا لا یلتفتونه، اندل عموم و المتعارفون اصلا التفات به این احتمال ندارن. حالا اگر یه خورده هی باهاشون صحبت کنی و کلنجار بزنی و بگی بالاخره اینا مگه به تناقض مثلا میرسه، چون تا به تناقض نرسه به صفر نمیرسه دیگه. هر قضیه‌ای اگر بخواهد به یقین بالمعنى الاخذ برسه باید به تناقض برسه، یعنی که خلافش با اثباتش و خلافش جانب موافق مخالف تناقض بشه، جمع و نقیزن بشه. حالا اگر چیز بکنیم بگیم حالا اگر نبود مگر جمع و نقیزن میشود، اون فرمایش مرحوم شهید صدر هست در کتاب همیشد که مبادی استقرا، اونجا ایشون میفهمن که تصادف نسبی محال عقلی نیست. ایشون میگن تصادف مطلق عقلا محاله، اما تصادف نسبی عقلا محال نیست. معنیش چیه؟ میگن تصادف نسبی عقلن محال است، یعنی معلول بلا علت. این تصادف مطلقه، یعنی وجود یک معلول صدفتن ای بلا علتن، این تناقضه. چون معلول هم خودش وجود نداره، هم اگر علت نباشه خودش وجود داره، پس هم داره از خودش هم نداره، میشه تناقض. اما اگر بگیم تصادف نسبی یعنی زید و عمر از اول سال تحصیلی تا آخر سال تحصیلی همراه هم وارد کلاس میشن، دقیقا سر مثلا یک ساعت معین هر دو با هم میان، خب ما میگیم این تصادف نسبیه، هر کدوم برای خودش یه علت داره دیگه، روی حسابی علتی داره که اون رسیده اینجا، اونم یه علتی داره که رسیده اینجا، تقارن پیدا کردن. خب آدم با این عقل متعارف میگه این نمیشه، این حتما با هم دیگه هماهنگ کردن، یه جوری ارتباط بین این دوتا پدیده هست، یک ارتباط علی و معلولی. اگر این ارتباط علی و معلولی نباشه چطور میشه که این اینقدر اتفاق بیفته و رخ بده؟ مرحوم شهید صدر میفهمن نه، این تناقض نیست، بله این استبعاده، استعجابه، استبعاده، یعنی انسان بعید میشمارد که بدون اینکه بین این دوتا پدیده ی آمدن زید و آمده امر در دقیقا فلان زمان هیچ رابطه علی و معلولی نباشه و اون وقت یک سال طول بکشه. اینا بهش بگی استبعاد میکنه، یعنی عقل متعارف این احتمال نمیدهد که اینا با هم دیگه ساخت و پاخت نکردن، با هم رابطه ندارن. دقت میکنید؟ عقل دقیق میگه نه، عقل فیلسوف میگه نه هیچ مشکل نداره، این تناقض که نیست، که این تناقض نیست، منتها صدفتن با هم تقارن پیدا، این تقارن صدفیه، نه تحقق صدفی باشه. دقت میکنید؟ ایشون اونجا این مطلب رو بذار حرفی دارن. البته ایشون میگه من این نظام عالم را معتقدم که پدیده ها رابطه علی دارن، حالا نه اینکه میخواد یه چیزی بگه، که میگه اینا قبول دارن، ولی میگه به لحاظ منطقی اگر ما باشیم و عقل خودمان، تصادف نسبی به تناقض نمیرسه تا بگیم محاله. دقت میفرمایید؟ پس اونایی که رو حساب احتمالات میرن میگن به تناقض نمیرسه، آقا شما معلول میخواید، علت میخواید، چوش علت. بعد استبعاد میکنید که این چجور میشه این نظم شگفت انگیز از یک مبدع بدون علم حاصل بشه، میگه خب مکرر شده دیگه، چیز میکنن برای اینکه این استبعاد رو بشکنن، اونایی که مخالفن ها اینکه استبعاد از بین ببرن، میگن این در یک زمانهای مکرر اندل مکرر اندل، مثلا یه آدم مثلا بی سوادی و هی اونقدر درست میکنه، درست میکنه، برای چی درست در میاد، اینجور میگن ها. عقل متعارف اینا نمیپذیره. این که بگوییم به قول شهید مطهری یه آدم بی سواد نشست پشت ماشین، اصلا نه حروف را بلده نه اطلاعات داره، هی زد دکمه فشار داد فشار داد فشار داد، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، این در آمد. عقل متعارف میگه نمیشه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ لا یلتفت. حالا اگر خیلی باهاش ور بری التفات بکنه باز لا یعتنی، یعنی اول لا یلتفت، اصلا التفات نداره، یعنی جزم داره، مثل همون اولیاته. حتی اگر شما بیایی حالا هی بهش مثلا بعضی ها رو صحبت کنه اینا، یا خود فکر میکنه، همین که رفت تو فکر یعنی یلتفت، ولی لا یعتنی، این یعنی میگه وجودش با عدمش یعنی برای من اهمیت نداره. این میشه اون در واقع تو معنینه یه عقلایی که میگن آه این به این معناست. منتها عقل متعارف استبعاد را هم وزن استدلال میداند. اگر بهش بگیم آقا یه دلیل بیار، هی همچرا حرف خودشو تکرار میکنه، دلیل نمیاره ها، از همون استبعاد و استعجابی که ذهنش گرفته همون هایی میگه، ولی یه دلیلی بیاره بگیم آقا به این دلیل صغراش این کبرانش پس محاله، نمیتونه. حالا اگر شما برهان نظر را، چون این بحث برهان نظر که مثال میزنم چون مهمه، چون مبتلا به برهان دیگه که از براهینه، اگر برهان نظر را رو قاعده سنخیت بیاری، نه احتمالات، تقریر این باشه نه رو حساب احتمالات، بر اساس قاعده سنخیت، یک قانون عقلی است، سنخیت تجربی نیست، قانون عقلیه. خب چطور میشه که رو سنخیت پیاده بشه؟ اون بیان شهید مطهری. شهید مطهری چون معتقده که برهان نظر برهانه، برخلاف مثل حضرت استاد آیت الله جوادی اینا که میگن نه برهان نیست، برهان نظر رو برهان نمیدونن، ایشون نه برهان میدونه، مثل برهان امکان و وجوب ها برهان میدانه من شای متحری. دقت میکنید؟ منتها فرقش با برهان امکان و وجوب این است که اونا خواص فقط میتونن مقدماتش رو بفهمن، برهان نظم را عموم مردم مقدماتش میفهمن. ایشون معتقد برهانه. بر چه اساسی میگه برهانه؟ بر اساس سنخیت. یعنی چه سنخیت؟ یعنی اینکه ایشون معتقد، اگر بحث برهان نظم رو که ما بررسی میکردیم، دوستانی تشویق نداشتن جزوه‌ش که پیش نهای مشتاق‌زاده هست که ببینید، چون خیلی مفصل بحث کردیم، ایشان معتقد هستن که خود این عالم طبیعت، نباتاتش، حالا جمادات رو فعلا بذاریم کنار، از مرحله نباتات شروع کنیم و حیوانات، که اینا یک نظمی دارن، نظم غایی ها، که دانه گندم از حرکت دارد و حرکتش غاییه، یعنی به سمت یک جهت خاصی داره میره. نهال گیاه، درخت جهت داره، غایت داره، به یک غایت. ایشون معتقده که اینا آگاهانه است. دقت میکنی؟ خودش ها، خود این گیاه که دارد حرکت میکند، این پدیده طبیعی که دارد حرکت میکند، حرکت آگاهانه داره. اگر کسی بگه نه ماشینواره، نظمش ماشینیه، به سمت یک غایت میره، این ازش در نمیاد، اون فقط طراحش مثلا میگن آگاهی داره. اما اگر گفتید نه، این خود این پدیده با آگاهی داره جلو میره، یه نوع شعور داره، ولی یه شعور مرموز. دقت میفرمایید؟ بله، اگر کسی این را قائل بشه، اون وقت به قانون سنخیت توسط میشه. میگیم چی؟ میگیم معلول اگر یه کمالی داره، طبق قانون علیت این پدیده علت میخواد دیگه، این اصل علیته، همه قبول دارن، مادی هم قبول داره، میگیم علتش دیگه نمیتونه فاقد شعور باشه. اگر معلول و فعل دارای شعوره، یک نحو آگاهیه، اون وقت چطور میتواند علت موجدشا، نه معدشا، اونی که ایرا اعطا کرده، فاقد کمال نمیتونه معطی کمال باشه. این محال عقلیه. پس به محض اینکه شما قبول کنید، لذا ایشون اونجا تلاش میکنه که بگه داروین هم حتی اینو گفته، یه عبارتی از داروین نقل میکنه و میگه این عبارتش هم یادم بدشون اومد از داروین، که چرا شما این حرف رو زدی؟ یه عده گفتن آخه این حرف شما به نفع الهیون تمام میشه، که یه عبارتی داره که یه جورایی مبهم از دو پهلوه، که ازش این شعور در میاد، یعنی که همه این پدیده ها خودشون دارای چی هستن؟ شعورن. بله، اگر کسی این رو قبول بکنه، آخه برهانه نظم چی؟ برهانه عقلی میشه. دقت میکنید چه عرض کردن؟ فرق است. فرق است بین این که کسی برهان نظم را بر اساس قانون حساب احتمالات ریاضی تقریر بکنه، عقل متعارف اونجا نسبت به او جزم پیدا میکنه، لا یلتفت او لا یعتنی بعد الالتفات. اما نه، اگر طبق قانون چیز در میشد که سنخیت، طبق این مقدمه سنخیت بید دیگه، وقت عقل دقیق فلسفی دیگه، چون قانون سنخیت کردن که این کار بکنه. که سنخیت معنیش چیه؟ که فعل هر کمالی دارد، هر امر وجودی دارد، علتش باید داشته باشه، یا خودی هم بالاتر، چون دهنده است دیگه، اعطا کننده است. پس اون وقت علت عالم، موجد عالم، نمیتونه بدون آگاهی و بدون شعور و انتخاب چیزا باشه. از میکنم این یقین، یقین متعارفه، یعنی این یقین، یقین متعارفه. چرا دیگه؟ همینه دیگه. یعنی آیا میشود یک کامپیوتر را یه آدم بیستواد بسازه؟ میگه این استحاله عقلیه نداره، به تناقض نمیرسه. اون کسی که میگه، چون میگه شما میخوای علت داشته باشه، داره. شما میگی تعجب از آخه این نداره، میگه تعجب، خیلی تعجبه، ای تکرار کرده، تکرار کرده شد. نه نمیشه گفت. چرا؟ چون خود معلول ویژگی علم داره، چون اونجا فرض اینه، بسیار دقیقه، خود معلول ها، خود فعل دارای خصوصیت شعوره، شعورمنده، آگاهه، اما قانون سنخیت میاد میگه معتل کمال نمیتوند فاقد کمال، محاله، این باید اینا داشته باشه، یعنی حداقل یک شعوری باید داشته باشه که جوابگوی اینا بده، جوابگوی این باشه. اما صرف این که بگیم ماشین منظم کار میکنه، ناگهانه، نه، اینجا اون حساب احتمالات فقط راه خوشاست، نه سنخیت. فرق دقیقیه. اون دیگه شعور نیست، ماشین دیگه شعور. از میکنم اگه سقراط، اون مناقشه در سقراط، ببینید خب نه حالا نگاه کنید، عرض کردم من دارم تعلیقی حرف میزنم، میگم اگر برهان نظم را این که میخوام ببینیم، چون خود بنده اینا نقد کردم یه وقت فرمایش متحری را، بعد از نقدم برگشتم، یعنی یه وقتی فرمایش ایشون را نوشتم نقد کردم که نه درست درک کار در نمیاد، این خیلی فایده ای نداره، بعد دیدم نه اشتباه کردم، بیشتر که به کلماتشون دقت کردم دیدم نه ایشون صغرا و اون مقدمه اول را داره روش کار میکنه، یعنی میگوید شعور هست در اینها، شواهد میاره. حالا اگر کسی قبول کرد این را، اون وقت میشد برهان نظم مشمول قانون سنخیه، ولی اگر نکرد باز میره سراغ اون حساب احتمالات، اونجا الکلام الکلام، هل هو مفید للیقین؟ نعم. هل یفید؟ لا. آیا مفید یقین هست برای ابن سینا و اینشتین و غیر ذالک؟ میگیم نه. اما برای توده مردم متعارف، عقل متعارف، میگیم بله. عقل متعارف عرض کردیم، مثل شهید متحری خدا رحمت کنه این را بیان کرده، مثل اینکه بگیم کتاب جواهر را یه آدم که فقیه نیست نوشته است، عقل متعارف رد میکنه. گلستان سعدی را یه آدمی که ادیب نیست نوشته است، عقل متعارف در همین مقدار که عقل متعارفی را اصلا التفات نمیکنه. خب همین شعور قایی دیگه میشه نظم. اصلا شعور قایی بدون نظم معنی نداره. یعنی شما تا میایی تو این عالم یک مصداق از شعور بخوای برای ما نشون بدی، معنیش چیه؟ معنیش اینه که هناک حرکتون الاغایتن ان شعوره، ولی اگر این حرکت قایی برای نگی که نظمه، چون نظم قایی همینه دیگه، حرکت الالغایه، این میگن نظم قایی، بدون این نمیشه. بله یه مصداق بر حق با شماست، یعنی یک مصداق نظم قایی پیدا کنیم کافیه، لازم نیست همه جهان رو بگردیم ما یک مثل. پس اینا یادتون باشه، برای نکات بسیار دقیقی است اینا، این دقایق رو باید توجه داشته باشه که الان بخوام نسبت به فرمایش استاد مطهری داوری کنیم در برهان نظم چی باید بگیم، به فرمایش استاد جوادی باید داوری کنیم چی باید بگیم که حق هر یکی از این دو بزرگوار چه بشه، رعایت بشه. دقت میکنید ما نهایتا در فرمایشات استاد جوادی میگیم بالاخره این اونجا ما بهشون عرض کردیم، یعنی عرض کردیم در نوشتمون، حالا نخوزورم عرض کردیم که خب شما در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی خودتون فرمودید که این عقلی که ما میگیم چهار مرتبه داره، عقل ناب عرفانی، عقل فلسفی، عقل ریاضی، عقل همین تجربی، حتی عقل تجربی را قبولش دارید، دقت بکنید اون وقت اون نظم و اینا از این قوی تره، یعنی اون معرفت عقلی که از نظم به حساب احتمالات حتی حاصل میشه خیلی قوی تر از این تجربیاته، از این تجربیاتی که علما در علوم تجربی به کار میگیرن و میگن اینا علم دیگه، من یه تمنینه عقلایی هم میاره بهشون عرض میکنیم چطور شما اینجا میفهمید اینم عقل حساب میشه، علم حساب میشه، اون وقت اونجا اونقدر شدید و غلیظ نسبت به برهان نظم موضع گرفته اید، خب اون نقد در جای خودشه، اما این اصل حرفشون که به یقین اخص میرسه یا نه، اگر قانون سنخیت بیاوریم بشود همونطور که میفرمان که صغرا بتونیم احراز کنیم و اثبات بکنیم درست. پس این نکته بود که من به ذهنم اومد که اینو عرض بکنم، حالا هم برای خودم میخواستم ان شاء الله روشن‌تر بشه، هم ان شاء الله برای دوستان، که این حرفی که گفته میشود که این عقل متعارف دو تا مرحله داره، میگفتن لا یعتنون اعتنان میکنن، من عرض اینه که اصلا اول لا یلتفتون، اول التفات هم ندارن، اینقدر در ذهنشون مسئله روشنه، تلاش بکنین. لذا بعضیا اصلا بعضیا که در این باورها یه خوردی سطح باورشون به لحاظ اون دقت های عقلی کمتره، یک سال هم شما باشون صحبت کنین یک تردید نمیکنه، در جمعه اصلا تردید نمیکنه، ولی آره یه خوردی که مثلا بیشتر کنکاش میکنه ممکنه یه تردید کوچولوی احتمالی بده، ولی بعد اون به اون احتمال اعتنا نمیکنه، ملاحظه میفرمایید؟ پس این لا یلتفتونه ولا یعتنونه، این دو تا مرحله داره. نه فطرتشون دیگه، تا ناشی فطرت یعنی اون ساختمان وجودیشون، ترس از کسی ندارن، یعنی این مقتضای ساختمان وجودی انسان هاست که متعارف و معمول، فطرتشون میگه بابا این حرف صحیح است، بپذیر خلافش نپذیر، مگر اینکه وقت
خبر متواتری که همین تغییرش، خبر متواتری که همین فطری، وقتی فطری شد دیگه مشترک بین خوارزمی و عوامل، یعنی ما تفکیک نکنیم بین ابن سینا و
خب مراتب داره. عرض کردم شما الان یقین را نمیگید، نمیگید از مسائل عقل است که دیگه فطرت انسانه، خودش میگید که علم الیقین داره، عین الیقین داره، حق الیقین داره. چطور مراتب داره؟ مقوله به تشکیکه فطرت. آخه بعضی آقایان را اینا گاهی میگفته میشه، بله مثلا میگن ائمه همشون یکی هست، چرا؟ چون کلهم نورون واحد. بابا نور مقوله به تشکیکه، شما با این کلهم نورون واحد نمیتونید بگید امام صادق حضرت امیر یکی هن مرتبه وجوده. این بله اینا حقیقتشون نوریه است، یعنی با غیر خودشون کلهم نورون واحدن، یعنی غیر خودشون رو بذارید لا یقاس به آل محمدن صلی الله علیه وسلم احد، این درسته چون اینا نور هست، ظلمت توشون نیست. اما خود این نور مراتب داره دیگه، یه مرتبهش پیغمبر است در اوجه، یه مرتبهش امیرالمومنینه تا برسد به امیه. یعنی گاهی استدلال ها اینجور میشه، از آن بخواست میشه. فطرت درسته، فطرت یعنی ساختمان وجودی ما، این ساختمان وجودی ما خودش درجات مراتب داره، در یه درجه و در یک مرتبهش فطرت الخواص است. مثل این که مثلا میگیم ما قوه وهممون هم فطریه، قوه عقلمون هم فطریه، همش فطریه دیگه. یعنی ما که نیومدیم قوه وهم رو تدریخ کنیم که فطرت الله التي فطر الناس چه علیها، یعنی وهمنا خیالنا حسنا عقلنا کلها فطریات، اینا خدادادیه. حالا وقتی فطری شدن یه مرتبه میگیم نه، خاطر عقلم میگیم همینطوره. حالا عقلم که خودش یک حقیقتیه ذو مراتبه. لذا در روایات داریم که میگه از روز قیامت آدم ها را به عقلشان محاسبه میکنن، مگه اینجور نیست؟ میگه هر کس که عقلش دقیق تر باشه حسابش سخت تره. لذا اونجا آدم میگه کاش منم عقلم همین کمتر بود راحت تر بودم. اینجا الان در دنیا همه هی دنبال اینم که بگن نه من از همه بهتر میفهمم، اون میگه من از همه بهتر میفهمم، عقل من از همه بالاتره. اونجا که میخوان حساب کنن میگن خب بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنن این سختگیری کردن، میگن عقل شما نمره اش چند بود؟ میگه 20. میگن ما هم با 20 میخوام بکشیم، با ترازوی 20. اون میگه 18. میگن خب شما با 18 میکشید. میگه آقا من در 10 بودم، همون 10 به 10 اتفاق میکنم. میگه آقا با 10 میکشیم. دقیق میفهمه چه ارزی اینا نکات است دیگه. اکثر و اهل الجنت البلح، این نه اینکه نه خدای نکرده دیوانه ها، نه یعنی آدمایی که یک سلامتی فطری دارن. توجه فرمودید یه کلام پیغمبر میگه که تا آخر گوش کرده. بعضی از اصحاب ائمه با ائمه مباحثه کردن، آدمای کمی نبودن، آدمای خیلی قوی از سرآمدان بودن، ولی اهل دقت بودن یه چیزایی. حالا البته اگه مباحثه ها اینا رو سوری نگیریم، ما مثل زراره و غیره گاهی با امام صادق مباحثه کرده، یعنی یکی به دو یکی به دوی میکنه. حالا البته اینا یه توجیهش این است که بگیم ظاهر نمایشه که میخواد یاد بگیره که اگه بعداً با ابو حنیفه با غیر ابو حنیفه برخورد کرد بلد باشه که این از باب تمرینه. اگر اینجور توجیه کنیم هیچ، اما اگر اینجور توجیه نکنیم بگیم نه خب واقعاً زراره ولو اعتقاد به امام داره، مثل ملائکه دیگه، ملائکه که خدا رو قبول دارن ولی میگن بالاخره برای ما روشن کن. ببینید یعنی یک کسی از مرید امیرالمومنینه، جانش هم فداش میکنه ولی میگه خواهش میکنم توضیح بده برام، سوال تفقهی میکنه. این منافات ندارد که یک آدمی قلبن سلامت داره تسلیمه، ولی که هم دنبال اینه که حقیقت رو هم بفهمه. این دقت ها لذا ما تعقل میکنیم، استدلال میکنیم، لذا با استاد آدم کلنجار میزنه. این منافات با این نداره که به استادش احترام داره و خیلی هم احترام داره، ولی خب کلنجار میزنه، میخواد براش روشن بشه، نمیخواد زود قبول بکنه. اینا مراتب تعقل دیگه. یعنی انسان ها الناس معادن، الناس و معادن، حدیث معروف دیگه، الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، متفاوتن.
بله.
یعنی عمل گرایی.
ممکن.
آره. این بد نیست، این نکته خوبیه، چون در سوفسطایی ها هستن که هیچ شک و تردید میکنن در مقام نظریه پردازی عملگرا. بله ممکنه اون فطرت عملگرایی انسان وقتی یک مطلب به یک نصابی میرسه یکیه برای اون توجه و التزام عملیه، این ما بقیهش دیگه ارزش افزوده است. این مقدارش فقط لازم است. مثلا شاید ولی اینا حالا روش تعامل کنه دیگه، گاهی یه حرفی مطرح میشه در اطرافش آدم تعامل میکنه چیزای روشنتری به دست میاد. البته بله 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 اونا وقت مورد قبطه واقع میشن. منطقه خب سخته دیگه، دیدید همه کس آماده نمیشه برای اینجور چیزا، خیلی معونه داره تا آدم یعنی یه طبعا ریسکیه به قول معروف. حالا که نشد چی؟ میگه آبه همه قانع باشین بسه دیگه. دیدید گاهی وقتا توی این مسابقه ها، دیدید حالا من نمیخوام زیاد بگم، تلویزیون گاهی مسابقه میگذاره مثلا میگه آه 400 هزار تومن برنده شدید بسه، یا دوباره میگه سوال کنیم. این بعضی‌ها میگن بابا بس این از دستمون میره، بعضی میگن نه بذار تا آخر هرچی شد هیچ هم گیرمون نمیاد، بذار ما بفهمیم که چند مرد حلاجی سوال بعدی رو میگه مطرح کنه. آدم‌ها متفاوتن دیگه، اینا چیزای بسیار تجربه. مثال خیلی مبراشد چرا باید رفت دنبالش؟ ان شاء الله البته باید رفت، منتها با احتیاط. زیادم زیاد روی نباید، زیاد روی بلند پروازی بده. حد خودشه که آدم بدونه. رحم بله رحم الله من عرفه عرف قدره، بله کسی که قدر خودش بدانه. الان باید اینا رو بدانه. مثلا من میدونم که خودم هوش من استعداد من آی مطهری نیست، میتونم به روش ایشون مطالعه کنم اهتمام کنم، ولی کن اون یک درجه ای از هوش و استعداد و نبوغ داره که خب بنده ندارم. حالا من بخوام بگم نه من اصلا مطهری ثانی هستم، یعنی میخورم زمین دیگه، یا میگم نه من از این روش آی مطهری خوشم میاد، آدمی بود اینجوری مطالعه میکرد، اینجوری عمل میکرد، زحمت میکشید، چه ما هم دنبالش راه بیافتیم. اما اون درجه ای از توانمندی او، خب یه درجه از خدا دادی او داره، اون بالاتر میره دیگه.
خب
بله علم و عقلای علم متعارف چرا راجع به توحید هم داره؟ ما لهم من علم الهم انهم الا یظنون، درباره مباحث اعتقادی توحیدی هم داره. بله نه انهم الا یظنون ما لهم به من علم به ذلک من علم یه جایی از می کنم
بحث معاد جمعه اثباتیه،
خب
یعنی زنده به معاد رو تعیید میکنه که اینگار کفایت میکنه از همین جا همین آنی مال از بهشت دیگه.
بله
یا همون بحث قدر صدا بودونا خواهم این جهتش چیه که کلمه علم رو به کار نمیاد، در حالی که ما تصورم اینه که تو بحث معاد علم تکی لازمه نه زنده، یعنی علم و
ظاهرن. یه وجهی که دیدم حالا این چه مقدار درسته تو ذهنم میاد نگاه میکردم، بعضی ها فرمودن چون متاسفانه مردم از معاد و اینها توجه ندارن، یعنی تو زندگیشون به ندرت ممکنه اصلا خیال میکنن دنیا آمدن تو دنیا بمانن دیگه. یه روایتی داریم که درباره موت هست که بله ما من، حالا من تعبیرش الان تو ذهنم نیست، مضمونش اینه که یقینی نیست، یقینی مثل موت که مردم بدون یقین باشه معامله میکنن، مضمونش اینه. یعنی از یقینی ترین یقینیات دیگه هم میگن همه دارن میمیرن، رفتن پدرها رفتن اجداد رفتن چه شد اینا، ولی بازم نه اصلا خیالمون نیست. یعنی مجلس فاتحه میگیریم، شاید توی یه مقداری اگر مجلس فاتحه هم که دیگه حالا اونقدر تجملاتی کردن که دیگه تقریبا چیزی توش نمونده، همش تجملات دیگه مجلس فاتحه اینا، مثلا سر قبر باز این میدونی دیگه سیاسی هم شده، حالا تجملات یه مقوله بود، حالا دیگه سیاسی هم شده، یه کسی بمیره یه عده ما میگن این جور میشه از این استفاده کنیم، یه چند تا شعار هم بدیم، حالا که دیگه بدتر شده دیگه، یعنی مرگ ها و موت ها یه زمانی فقط تجملات بود، حالا دیگه سیاسی کاری هم شده، میگردم این آدم هم میشه یه چیزی ازش پیدا کنیم، یه چند تا شعار بدیم سر قبرش بیچاره را. مثلا اینکه حالا اینا اینطوره، بعضی اینجور گفتن این معادی که اینقدر یقینیه اینا یعاملون معاملت از ظنه، لذا قرآن به ظنی تعبیر کرده، بعضی اینجور گفتن. حالا را بشت تأمل کنیم. خب این یک نکته بود میخواستیم برگشتیم. حالا عرضی که میخوایم شروع بکنیم اینه، دقت کنیم، علم با این توضیحاتی که داده شد که هو الیقین او الظن القویه، این حالا این اجمالا دیگه از محصل حرف شد. ما هو العلم اونیست که یقینه، اعتقاد یقینی، یا از ظن القویه، یا ظن قویه. این علم شاید که یک ویژگی داره ولو در تعاریف لغت لغوی تصریح نشده، ولی یک ویژگی داره. اون ویژگی از چیست؟ علم اگر علم باشه جنبه کاشفیت و حکایتگری و حضور داره. یعنی به عبارت اخرى حقیقت العلم هو الانکشاف و هو الحضور. این حقیقت علمه. علم که صفت نفسه شیء معلوم را، اون واقعیت را که بهش تعلق میگیره، پیش عالم انکشاف پیدا میکنه و به عبارت دیگر حضور پیدا میکنه، یعنی اون شیء میشه حاضر. ولذا علما، حالا علم که البته تعریف حقیقی که نداره که حالا حدی و مثلا جنس و فصل، چون اونجور نیست، چون بدیهیه، ولی یک تعریف رایجی مستحضرید که برای علم کردن، گفتن هو حضور ال... ما هو العلم حضور المعلومه عند العالم. یه چنین تعریفی، یعنی میخوان بگن که خصیصه علم اون حضوره، اون انکشافه. این عبارت را مرحوم علامه هلی، کتابی دارد این مرحوم علامه هلی، خب میدونید عجایب روزگاره، از عجوبه ها واقعا نوادره دیگه، انصافا خیلی از نوادره ها، چون فقیه و اصولی و تاریخ و فلسفه و کلام و رجال و اصلا دیگه همه علوم، اونم مطرحه، یعنی در همه علوم یه آدمیه که صاحب نظر است و مطرحه. عجیبه، کتابای فلسفی متعدد داره، کتابای کلامی متعدد داره، اصلا بعضی آدم به گوشش نخورده از بعد کتابشون متعدد داره. یه کتابی دارد، من برخورد کردم، نه کتاب قشنگی خریدم، نداشتم قبلا، الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه، یک جلده، الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه، صفحه 561، فرموده است ان العلم عبارت عن حضور معلوم عند العالم. علم را به اون حضور تعریف کرده که گفتیم خصیصی علم. حضرت استاد هم، استاد الله سبحانی هم در کتاب نظریت المعرفه، ایشون هم در کتاب نظریت المعرفه صفحه 34 همین تعریف را آوردن که علم یعنی حضور المعلوم لدى العالم یا عند العالم. البته تعریف های دیگری در کلمات صدرا و به خصوص علامه طباطبایی هم هست. حالا کافیست شما به کتاب بدایه و نهایه هر دو مرحله 11 راحته، مرحله 11 هر دو کتاب که علم عالم و معلومه، مرحله 11 فصل اول، یعنی شما اگر به مرحله 11 هم چه در بدایه چه در نهایه رجوع بفرمایید، فصل اولا، اونجا ایشون فرموده است که مثلا علم عبارت است از حضور مجردن لدا مجردن، او حضور شیئن لدا شیئن. این تعابیر را همیشون همیشه که به کار برده، بالاخره حضور، من حالا قرارم این است که حقیقت علم، خصیصه علم، اون حالت حضور و انکشافه، درست؟ حالا حضور دو گونه است دیگه، اینا عرض میکنم تون وقت تمام شد تتمش میذاریم برابر. حضور دو گونه است، حضور معلوم دو جنبه داره. یک، حالا شما کمک کنید، یک حضور المعلوم عند العالم دو گونه است، یک حضور و وجودهی و واقعیتهی، یعنی خود واقعیت و وجود معلوم نزد عالم حاضره، که اصطلاحاً به این میگن علم حضوری، علم حضوری، یا نه خود واقعیتش حاضر نیست، صورت ذهنی او به اصطلاح حاضره، که این میشه به اصطلاح میگن علم حصولی. بنابراین این تعریف که برای علم شده است که العلم حضور و المعلوم عند العالم، هر دو را میگیره، یعنی هم علم حصولی را شامل میشه و هم علم علمی شاید که حضوری را. ایشون این مطلب را از استاد حالا چون یادآوری میکنه که مستند باشه در کتاب نظریه المعرفه بیان فرموده. ولی یه تعریفایی داریم که فقط علم حصولی را میگیره، تعریفای رایجی هست، اول المنطق و هاشم ملا عبدالله و کتاب ملا صدرا داد، یک رساله تصور و تصدیق، اون چی چیه؟ یه تعریف رایجیه، میگن ما هو العلم حصول و صورت شیعه اندل عقل، یا حالا فزه حضور و صورت، خلاصه میگن صورت و شیع، اون فقط علم حصولی را شامل میشه. بنابراین خصیصه یه نکته‌ای که عرض کردیم این شد، خصیصه یه علم حالت انکشافه و حالت حضوره. اگر این نباشه علم اصلا نیست، و این هم گاهی به واقعیت شیء، گاهی به علم شاید که صورت ذهنی اون هست. حالا یک کتمه‌ای داره فرمایشات مرحوم علامه و شهید مطهری دارن که رحمگشاست، انشاءالله جلسه بعد بیان میکنن. صلی الله علی محمد.